الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستی تندرست و شادمان باشید. خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. دوستان عزیزم، اگر خاطرتون باشه بحث ما راجع به صفات و نامهای خداوند در آثار مولانا بود و گفتیم که از طریق یک کار آماری میشه به راحتی فهمید که مهمترین صفات خداوند از نظر مولانا عبارتند از کرم، لطف و رحمت. و گذشته از این کار آماری، من وقتی آثار بزرگانی رو که با مولانا مربوط هستن میخونم، متوجه میشم که اونها هم بدون اینکه از این آمارها گرفته باشن دقیقا به همین نتیجه رسیدن. از جمله آقای دکتر عبدالکریم سروش که حقیقتا حق بسیار عظیمی به گردن تمام علاقمندان مولانا در 30-40 سال اخیر دارند و اونسشون با آثار مولانا واقعا کم نظیره، ایشون هم در کتاب قمار عاشقانه دقیقا به همین نکته اشاره کردن که مهمترین مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمان فکری و عرفانی مولانا همین کرم و رحمت و لطف هستن و فتوت. به هر حال ظاهرا در این موضوع تردیدی نیست و ما اگر بتونیم این موضوع رو در آثار مولانا بررسی کنیم، میتونیم خیلی خوب مبانی فکری و عرفانی او رو استنباط و استخراج کنیم و به دنیای فکری او نزدیک بشیم. دیروز من درباره سه کلمه کرم و لطف و رحمت به اختصار صحبت کردم و گفتم که هم در کرم، هم در لطف و هم در رحمت کمک کردن به دیگران و بخشودن خطاهای دیگران وجود داره. اما فرقش اینه که در کرم این کارها بزرگوارانه و شرافتمندانه اتفاق میفتن، یعنی شخص کریم به دیگران کمک میکنه و خطاهای اونها رو میبخشه، اما این کار رو با نهایت عزت و احترام و شرافت انجام میده و شخص لطیف هم به دیگران کمک میکنه و خطاهای اونها رو انجام میده، اما این کار رو با نهایت دقت و ظرافت انجام میده. و شخص رحیم هم به دیگران کمک میکنه و خطاهاشون رو میبخشه، ولی این کار رو با مهر و دلسوزی و شفقت انجام میده. و گفتیم احسان واقعی و محبت کردن واقعی اونیه که این سه تا ویژگی رو با هم داشته باشه، یعنی هم شرافت طرف مقابل و شخصی که این کار رو انجام میده رو حفظ کنه و هم به شکل بسیار دقیق و ظریفی انجام بگیره و همین که در نهایت مهر و شفقت اتفاق بیفته. دیروز بحث ما تا اینجا رسید و امروز به یاری خدا شروع میکنیم و این سه تا صفت مهم رو در آثار مولانا بررسی میکنیم. و همین اول صحبت هم خدمت شما عرض میکنم دوستان عزیزم که شناختن این صفات در خداوند خیلی خوبه و طبعا توی زندگی ما تأثیر داره، ولی مهمتر از این مسئله اینه که ما خودمون رو کریم کنیم و رحیم کنیم و لطیف کنیم. یعنی تمام ویژگی هایی که من در روی خداوند بحث میکنم، شما تمام اونها رو راجع به خودتون در نظر بگیرید و سعی بکنید که خودتون رو با این معیارها بسنجید، با این مقیاسها خودتون رو اندازه بگیرید و ببینید که وضعیت شما چطوره و سعی بکنید که هممون سعی بکنیم که خودمون رو به این معیارها نزدیک بکنیم. خب اولین نکته‌ای که درباره کرم و لطف و رحمت خدا به شما عرض می‌کنم و بازم یادآوری می‌کنم، بهتر این بود که ما این ستا رو جدا جدا بررسی می‌کردیم، ولی به خاطر کمبود وقت ناچاریم که اینها رو با هم بررسی بکنیم. از شما خواهش می‌کنم در طول بحث در هر جا که من شعری از مولانا می‌خونم به کلمات کرم و لطف و رحمت یا به صفت‌هایی که از این اسم‌ها ساخته میشه توجه بفرمایید. اولین مطلبی که درباره کرم خداوند خدمت شما عرض میکنم اینه که به نظر مولانا آفرینش خداوند کریمانه و جوادانه است، عادلانه نیست. دقت میکنید؟ یعنی او بر این باوره که اگر خداوند میخواست با عدالتش بیافرینه، شاید به گونه دیگر جهان رو میافرید ولی دقت در اجزای گوناگون این جهان نشون میده که این جهان کریمانه و بزرگوارانه ساخته شده. به عبارت دیگه خداوند از فرط جود و کرم خودش دست به آفرینش این جهان زده. گاهی شخص کریم و بخشنده است و میتونه کرم و بخشندگی خودش رو مهار کنه و با حساب و کتاب اون رو اظهار کنه، اما بعضی از افراد چنان از کرم و عشق و بخشندگی سرشار و مالامال هستن که خوبی از اونها سرازیر میشه و به دیگران میرسه. کریم واقعی و لطیف واقعی کسیه که بخشش و بخشایش و عشق چنان وجود او رو پر کرده باشه که در واقع این خوبی ها از او بجوشه، فوران بکنه و به دیگران برسه. و این ممکن نیست مگر اینکه کرم و لطف و بزرگی و رحمت ویژگی های طبیعی و ذاتی شخص باشن و او به زور اینها رو بر خودش نبسته باشه. به تعبیر دیگه کرم و لطف باید بررسته باشه نه بربسته. برای نمونه گل رو در نظر بگیرید. بوی خوش گل ذاتی گله و بررسته است. به همین خاطرم هیچ گلی نمیتونه جلو بوی خوش دادن خودش رو بگیره. شما امکان نداره ببینید یه گلی بگه که من این شخص رو دوست ندارم به او بوی خوش نمیدم، اون یکی رو دوست دارم به او بوی خوش میدم. نه، بوی خوش از این گل فوران میکنه و به بیرون میاد چون به صفت ذاتی گل تبدیل شده. حتی اگر کسی بیاد یه گلی رو زیر پاش لگد کوب کنه، گل بوی خوش خودش به کفش اون شخص لگد کوب کننده هم میده و کفش او رو معطر و خوشبو میکنه. گنجی هم که پر باشه خاک رو میشکافه و بیرون میریزه. من دیروز که بحث خودم رو به پایان میرسوندم جمله از آقای دکتر اشایری عرض کردم که به نظرم باید دوباره تکرار کنم. ایشون میگن شادی تقسیم نشده اندوه بزک کرده است. یعنی کسی که میتونه جلو به شادی خودش رو بگیره، شادی خودش رو کنترل کنه، با بعضی از افراد و در بعضی از جاها شادیش رو نشون بده و در جاهای دیگه شادی رو نشون نده و شادیش رو نمیتونه با دیگران تقسیم کنه، باید بدونیم که این شخص در واقع اندوهگینه اما نقاب شادی رو بر روی خودش زده. در واقع شادی تقسیم نشده اندوه آرایش شده است. این نکته درباره کرم و احسان و بزرگواری هم هست. انسانی که میتونه کرم خودش رو مهار کنه و جلو بزرگواری خودش رو بگیره، این شخص در واقع بزرگوار نیست. او نمایش یک انسان بزرگوار رو داره بازی میکنه. شخص بزرگوار در هر حالتی بزرگواره و در هر حالی بزرگواری از او به طرف هستی جاری و ساری میشه. حدیثی داریم که میگه که از قول خداونده و خب تقریبا مطمئنم که این حدیث نمیتونه مستند باشه و احتمالاً بعدها این جمله ساخته شده و به نام حدیث معروف شده، ولی به هر حال جمله عمیقی است. از زبان خداوند میگه که من یک گنج پنهان بودم، دوست داشتم شناخته بشم، بنابراین آفرینش رو آفریدم، خلق رو آفریدم تا شناخته بشم. تفسیر مولانا از حدیث گنج پنهان اینه که این گنج از شدت پری در واقع میل به اظهار پیدا کرده، میل به بیرون ریختن پیدا کرده. از نظر مولانا خداوند سر تا پا کرم و لطف و چنان وجود او سرشار از کرم و جود و لطفه که این جود و لطف از او به طرف هستی جاری و ساری میشه. بنابراین انگیزه خداوند از آفرینش نه به دست آوردن سودی و نه انجام دادن عدالت، بلکه میل، حتی جمله خوبی نیست، میل مهارناپذیر او به اظهار کرم و جود و لطف خودش بوده. اگرچه دلیل عقلانی نمیشه برای این موضوع آورد، ولی خب مولانا این رو با کشف و شهود عرفانی خودش یافته و نظر او اینه که آفرینش هستی بر اثر فرط جود و کرم خدا رخ داده. میگه کل عالم را سبودان ای پسر، کو بود از علم و خوبی تا به سر. قطره ای از دجله خوبی اوست، کان نمی گنجد ز پری زیر پوست. تمام علم های جهان، تمام زیبایی های جهان، تمام کمال های جهان قطره ای از اقیانوس زیبایی و لطف و کمال خداوند هستند. پس ببینید او چطور باید جلو اظهار این همه بزرگی و زیبایی رو بگیره. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. تأمل در زیبایی ها و کمال ها و امکانات هستی و همچنین تأمل در عجایب وجود انسان نشون میده که این مکاشفه عرفانی مولانا و این دریافت عرفانی او میتونه درست باشه. جهان حقیقتاً پر از راز و پر از نعمت و پر از موهبت و خیلی کامل و دقیقه و این نشون میده که آفریدگار این مجموعه بی نهایت مهربان و بزرگواره. یکی از مهمترین سخنان مولانا درباره کرم خدا اینه که عطای او به قابلیت اشخاص بستگی نداره. انسان‌ها غالباً برای بخشیدن و عطا کردن به قابلیت طرف مقابل خودشون توجه می‌کنن، اما خدا بی توجه به قابلیت‌های افراد و اشیا به اونها هستی عطا کرده. از این جالبتر اینه که خود قابلیت و شایستگی دریافت فیض خدا هم عطای خود خداست. مولانا به نص در این باره میگه: بیان آن که عطای حق و قدرت موقوف قابلیت نیست، همچون داد خلقان که آن را قابلیت باید. زیرا عطا قدیم است و قابلیت حادث، عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق، و قدیم موقوف حادث نباشد وگرنه حدوث محال باشد. چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست. بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. این که موسی را عصا ثعبان شود، همچو خورشیدی کفش رخشان شود. صد هزاران معجزات انبیا کان نگنجد در ضمیر و عقل ما، نیست از اسباب، تصریف خداست. نیست‌ها را قابلیت از کجاست؟ قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. اگر شرط در واقع بهره‌مند شدن از فیض الهی قابلیت بود، هیچ موجودی به وجود نمی اومد. ما نبودیم و تقاضای ما نبود و او در ما این قابلیت‌ها رو ایجاد کرد. دوستان، این سخن میتونه نتایج نادرستی در پی داشته باشه و باعث کشخوانی بشه، بنابراین لازمه که من اندکی درباره اون توضیح بدم تا منظورش روشن بشه. منظور مولانا از وابسته نبودن عطای حق به قابلیت انسان و موجودات در زمینه امور تکوینیه و نباید اون رو به عرصه امور تشریعی تسری بدیم. منظور مولانا از این سخن اینه که ما نبودیم و تقاضای ما هم نبود و ما هیچ هیچ بودیم. خداوند به لطف و مرحمت خودش به این هیچها به چشم عنایت نگاه کرد و خلعت وجود بر قامت اونها پوشانید و اونها رو از سرحد عدم به اقلیم وجود آورد. طبیعی است که ما قابلیت موجود شدن نداشتیم. این خدا بود که اول قابلیت هستی یافتن رو در ما آفرید و بعداً به ما هستی بخشید و اون چه رو که برای زندگی لازم داشتیم در اختیار ما قرار داد. به همین سبب مولانا میگه خداوند خلعت هستی رو رایگان به آدمیان بخشیده. اون زمانی که ما در کتم عدم بودیم و هیچ مطلق بودیم، از سوی خدا شایستگی هستی یافتن رو یافتیم. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. تا اینجا عطای حق به قابلیت ما بستگی نداره، اما الان که ما در این دنیا هستیم البته حق انتخاب داریم و طبعا عطای خداوند متناسب با انتخاب ها و اعمال ما به ما تعلق پیدا میکنه. بنابراین معنای سخن مولانا این نیست که شخص بدکار و بداندیشی که همه فرصت زندگی رو از بین برده بدون هیچ قابلیتی میتونه از هدایت و رحمت خدا برخوردار بشه. این سخن او در واقع میتونه مایه سوء استفاده باشه، ولی باید بدونیم که او قصد خودش رو به روشنی داره بیان میکنه. نکته‌ای که در همین جا میخوام به شما عرض کنم اینه که یکی از مهمترین جلوه‌های آفرینش کریمانه خدا بخشش بی‌غرضه. بخشش بی‌غرض، یعنی بخششی و سخاوتی و جودی که در اون نه انتظار سپاس و ستایش وجود داره و نه انتظار تلافی و در واقع مکافات. بخشش بی‌غرض یعنی این که شخص می‌بخشه بدون این که در مقابل بخشش خودش چیزی بخواد، یعنی این که بخشیدن او مشروط به هیچ شرطی و محدود به هیچ حدی نیست. بسیاری از انسان‌ها چنینن که خوب بودن خودشون رو گره می‌زنن به واکنش‌های طرف مقابلشون و اگر طرف مقابل واکنش مناسبی نشون نده، شخص دست از خوب بودن خودش بر می‌داره. این دوباره معناش اینه که شخص واقعاً خوب نیست. اگر خوب بود، خوب بودن رو به واکنش طرف مقابل در واقع گره نمی‌زد. خداوند برترین نمونه عشق آگاپه‌ای یا عشق نامشروطه. عطای او به واکنش طرف مقابل بستگی نداره و به امید دریافت عوض صورت نمیگیره. به همین سببه که مولانا میگه کارهای خدا بی غرض و بی رشوت و بی علتند. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. خوی حق چیه؟ مهربان، بی رشوتان، یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. همه انسان‌ها اینجوری هستند که برای عوض و پاداش کار می‌کنن، ولی خداوند چنین نیست. او به خاطر بی‌نیازی کاملش و به خاطر کرم شاملش بی‌غرض می‌بخشه و محبت می‌کنه. به همین خاطر که دیروز برای شما خوندم، مولانا میگه سلام خداوند بی‌طمعه و هیچ وقت در مقابل سلامی که به شما میگه از شما انتظار چیزی رو نداره. نتیجه این سخنان چیه؟ نتیجهش اینه که خداوند رایگان بخشه و این خیلی جمله عمیقیه. استاد فرزانه زمانه ما استاد مصطفی ملکیان که انشاءالله عمر با عزت و با سلامت و با سعادتی داشته باشن و طولانی و همه از محضر او و از سخنان او و منش والای او بهره‌مند بشیم، ایشون میگه اخلاقی بودن یعنی رایگان بخشی. شخص موقعی میتونه بگه من به معنای واقعی کلمه انسان اخلاقیم که در مقابل کاری که میکنه هیچ انتظاری نداشته باشه، همچنان که رایگان از خداوند میگیره رایگان به هستی میبخشه. اگر سماع مولویه رو دیده باشید، معمولا کف دست راست به طرف آسمونه و کف دست چپ به طرف زمینه، به طرف پایینه. معنای این عمل نمادین اینه که ما با این دست از خداوند میگیریم و با این دست به هستی میبخشیم. در واقع انسان کریم هیچ چیزی رو برای خودش نگهداری نمیکنه، هر چی که میگیره پاک میگیره و پاک میبخشه. حالا که خداوند به تعبیر مولانا صدر رایگان بخشان جهانه و اولین و برترین نمونه رایگان بخشی در این هستیه، نتیجه این میشه که او از آفرینش خودش سودی نمیبره و به مقتضای کرم بی‌نهایتش فقط در پی سود رساندنه. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تا ز من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم، و از برهنه من قبایی برکنم. به نظر مولانا اگر کسی این کرم بی نهایت حق و این رایگان بخشی خداوند رو بیابه و بفهمه، اگر گناهکارترین آدم دنیا هم باشه به هیچ وجه ناامید نمیشه. اعتماد او در واقع به کرم بی نهایت خداونده و او با همه کاهلی ها، تناسانی ها و مسئولیت گریزی هاش میتونه با شوق تمام رو به آن کریم بی غرض بیاره و بخشش و آمرزش خودش رو از خداوند بخواد. مولوی از زبان فردی گناهکار خطاب به خداوند اینجور میگه. اجازه بدید که بافت داستان رو برای شما عرض کنم. دوستان فقط به معنای اصلی داستان توجه کنید و درگیر جزئیات ماجرا نشید. مولانا میگه که روز قیامت شخصی رو میارن که خودش میدونه نامه عملش 100% سیاهه. و وقتی میاد در مقابل خدا قرار میگیره و خداوند و فرشته ها خطاهای او رو به او یادآوری میکنن، او میبینه هیچ جایی برای هیچ حرفی نیست، سرشو پایین میندازه و میره به طرف جهنم، ولی با آهستگی میره، آرام آرام میره و دائم به عقب نگاه میکنه و خداوند از او میپرسه که چرا اینجوری حرکت میکنه. میگه که من قبول دارم که خیلی بدم، قبول دارم که پستترین انسان دنیام، قبول دارم که تمام زندگی خودم رو صرف سیاهکاری و تباهکاری کردم، اما من به تو امید داشتم و گمان نمیکردم که تو با همه کرمت امید من رو ناامید کنی. از زبان چنین بنده‌ای مولانا در مثنوی میگه: بنده گوید آنچه فرمودی بیان، صد چنانم صد چنانم صد چنان. خود تو پوشیدی بطرها را به حلم، ورنه می دانی فضیحتها به علم. لیک بیرون از جهاد و فعل خیش، از ورای خیر و شر و کفر و کیش، و از نیاز عاجزانه خیشتن، و از خیال و وهم من یا صد چمن. بودم امیدی به محض لطف تو، کلمه لطف در نظر بگیرید، من به لطف تو امیدوار بودم. از ورای راست باشی یا اتو، بخشش محضی ز لطف بی عوض، بودم امیدی کریم بی غرض. بخشش محض، لطف بی عوض، کریم بی غرض، این سه تا کلمه رو که در نظر بگیرید، اینا کلیدهای شخصیتی دنیای عرفانی مولانا هستند. بخشش محض، لطف بی عوض، کریم بی غرض. بخشش محضی ز لطف بی عوض، بودم امیدی کریم بی غرض. رو سپس کردم بدان محض کرم، سوی فعل خیشتن می ننگرم. سوی آن امید کردم روی خیش، که وجودم داده ای از پیش پیش. خلعت هستی بدادی رایگان، من همیشه معتمد بودم بران. دوستان به کلمات لطف و کرم و رحمت تا میتونی توجه کنید. غرض مولانا از طرح این بحث امید دادن به بدکارانه، نه گستاخ کردن انسانها در بدکاری کردن. انسان ابله و احمق که از مهربان بودن دیگران سوء استفاده میکنه، قطعا در نزد انسانهای سالم مهربانی تعهد آوره. انسانی که به بهانه مهربان بودن روی در مسئولیت گریزی میذاره، این یک شخص بیچاره، بیمار، خودفریبی بیش نیست. انسان سالم کسی است که اگر مهری از دیگری ببینه، در برابر مهر او متعهد میشه. چون فرهنگ دینی ما فرهنگی است که با تکیه بر عذابهای الهی خیلی افراد رو ناامید میکنه و من خودم بارها شاهد بودم کسانی که خطایی مرتکب شدن و بر اثر اون خطا به کلی در دام ناامیدی افتادن. غرض مولانا از تأکید مکرر بر روی بخشش محض خدا، رحمت محض خدا، کرم بی‌غرض خدا اینه که به انسانها امید بده، نه اینکه انسانها رو پررو و گستاخ بکنه. این اولین نکته بود که آفرینش خداوند بی‌غرض و کریمانه است و جوادانه است. دومین نکته‌ای که در روی کرم و لطف و رحمت خدا عرض می‌کنم، از نظر مولانا دعوت کردن انسان‌ها به سوی خودشه. یکی دیگه از جلوه‌های لطف و کرم خدا اینه که او آغازگر رابطه عاشقانه بین خودش و انسانه. دوستان جمله خیلی جمله مهمیه. او آغازگر رابطه عاشقانه بین خودش و انسانه. من هر وقت این دو بیتی بابا طاهر رو میخونم واقعا جانم آتیش میگیره و این رو از زبان خداوند میخونم: چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. این مهربانی متاسفانه یک سره، یعنی از سوی خدا یک طرفه است و این ماییم که باید قدمی برداریم، تلاشی بکنیم و این رابطه یک سویه از طرف خدا رو دو سویش بکنیم. او آغازگر رابطه عاشقانه بین خودش و انسانه. او میتونست ما رو به گونه‌ای بیافرینه که دارای قدرت شناخت و ادراک نباشیم. او میتونست خودش رو برای همیشه از دسترس بشر دور نگه داره، ولی او ما رو آفرید و به گونه‌ای آفرید که هم توانایی شناختن داریم، هم پتانسیل دوست داشتن داریم و او نشانه‌های خودش رو در سراسر آفرینش پراکند تا آدمیان رو به سوی خودش جذب کنه. اینجا حتما من باید این جمله زیبا رو از دعای عرفه از امام حسین علیه السلام برای شما بخونم. یکی از زیباترین و دلنگیزترین و شوق‌آورترین جملاتی است که من در طول زندگیم خوندم. امام حسین میگه که الهی علمت من اختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی. این در اون تیکه زیادی دعای عرفه است که توی بعضی از نسخه ها نیست و توی بعضی از نسخه ها هست. امیدوارم که اشتباه نکرده باشم چون اخیراً مراجعه نکردم. دوستان با یه مثال این جملات رو توضیح میدم براتون. فرض کنید شما کسی رو دوست دارید و او نمیدونه که دوستش دارید. شما خودتون رو در معرض دید او قرار میدید، هر کاری داره برای او انجام میدید، هر جا میره همراه او میرید تا بالاخره چشم او به شما بیفته و بپرسه چته این همه دنبال من میاد، چه کار داری با من؟ و تو فرصت رو غریبت بشماری و بگی من تو رو دوست دارم، من میخوام با تو باشم. خیلی تعبیر عجیبیه. امام حسین میگه که خدایا من از دقت در آفرینش به این نتیجه رسیدم که تو خودتو پشت تک تک ذرات هستی مخفی کردی و غرضت این بود که با تک تک ذرات هستی با من آشنا بشی و در دوستی رو به طرف من باز بکنی تا جایی که من در هیچ چیزی از تو جاهل و غافل نباشم. خیلی جملات عجیبیه دوستان عزیزم. در واقع معنای این که آیات خدا در سراسر هستی پراکندن اینه که او در همه جای هستی برای کسانی که دیده خدابین داشته باشند و طالب خداوند باشند نشانه های خودش رو قرار داده و خودش رو پشت تک تک ذرات هستی مخفی کرده. دل هر ذره ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی، تا بالاخره یک بار در کنار یکی از این ذرات چشم ما او بیفته و بگیم چه کار داری که این همه داری خودتو به ما نشون بدی و او به ما اظهار عشق کنه. این سخن مهمی است که شروع کننده رابطه عاشقانه اوست جل جلاله. بالاتر از همه اینها اینه که او گناهکاران رو هم به سوی خودش فرا خونده و به اونها وعده آمرزش و بخشایش داده و در صورت توبه کردن وعده داده که تمام گناهان اونها رو به نیکی تبدیل کنه. آفرینش کریمانه خدا و وابسته نبودن داد خدا به قابلیت انسان سبب میشه که او اول طلب و میل سلوک رو در دل انسان شعله ور کنه. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطاها داده ای. مولانا درباره میل آدمی به دعا کردن بر این باوره که شروع این رابطه از سوی خداست، میل دعا از طرف خداست و فضل خداست. ما هیچیم و استحقاق هیچ لطف و عنایتی را از سوی خدا نداریم، ولی او با مهر بی پایان خودش ما را آفریده، به ما فرمان داده که دعا کنیم و او را بخونیم و تضمین کرده که دعای ما را مستجاب کنه. این دعا تو امر کردی زبتدی، ورنه خاکی را چه زهره این بودی. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. دوستان یک کلمه در قرآن هست، کلمه تعال یعنی بیا و جمعش تعال یعنی بیایید. امروز هم گمان میکنم در زبان عربی باز از این کلمه استفاده میشه. تعال یعنی بیا. در قرآن 7 بار از کلمه تعال یا تعالو استفاده شده، یعنی بیایید بیایید. مولانا به این کلمه قرآنی خیلی علاقه داره و بارها در مثنوی و دیوان شمس از شکل مفرد و جمعش یعنی تعال و تعالو استفاده کرده و نکته های خیلی جالبی رو از او استفاده کرده. در واقع به نظر او خدا از طریق کلمه بیا لطف و مهر خودش رو نسبت به انسان آشکار کرده. خدا با این کلمه همه بهانه هایی رو که ممکنه انسان برای سرباز زدن از سلوک به سوی خدا بیاره رد کرده. ممکنه کسانی گمان کنند که بین انسان و خدا نسبتی نیست و این قبیل افراد بهانه‌ای برای رفتن به درگاه خدا نیابند. به نظر مولانا همین که در قرآن به ما گفته بیایید، به سوی من بیایید، این به بهترین وجهی آتش در خرمن همه عذرفراشی ها و بهانه‌گیری ها زده. تعبیر بسیار زیبای مولانا اینه که خدا برای شرم شکنی به ما انسانها تعالو گفته. ببینید مهمانی شما دارید که خیلی مهمان کمرویست، خیلی مهمان شرمگینیست و راحت نیست تو خونه شما، راحت غذا نمیخوره. شما برای که شرم او بشکنه غذایی میخورید، با او شوخی میکنید، یه کارهایی میکنید که او احساس راحتی کنه. اصطلاحا شما شرم شکنی کردید. مولانا میگه این که در قرآن میگه تعالو، یعنی به سوی من بیایید، این برای اینه که میخواد انسانهایی رو که شرم دارن به سوی خدا برن، شرم اونها رو بشکنه. خیلی تعبیر زیبایی است. قل تعالو گفت حق ما را بدان، تا بود شرمشکنی ما را نشان. خدا از طریق کلمه تعالو فراخانی جاودانه در جهان افکنده و انسانها رو به سوی خودش دعوت کرده. تعال نشانه جذب و کشش خداست و هر که این پیام رو جدی بگیره عاشقانه به سوی خدا رو میکنه. ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز دریاییم و دریا میرویم. قل تعالو آیتی است از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی میرویم. در بیتایی که الان برای شما میخونم مولانا تعال رو به بانگ موج دریا برای ماهی در خشک افتاده و به بانگ طبل برای باز تشبیه میکنه. ماهی رو در نظر بگیرید که از آب بیرون افتاده و داره میمیره و دلش برای آب له له میزنه و بعد دریا از طریق صدای امواج ماهی رو دعوت میکنه، میگه بیا در آغوش من. در قدیم وقتی باز رو تربیت میکردن و باز رو به شکار میفرستادن، یه طبلی داشتن که اون طبل رو میزدن و اون باز بر میگشت. توی اون غزلی که دیروز برای شما خوندم میگه بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. خب میگه که این تعالو مثل طبل بازه که داره به ما میگه برگردید و به سوی من بیایید. چگونه بر نفرد جان چو از جناب جلال، خطاب لطف تو شکر به جان رسید که تعال. در آب چون نجهد زود ماهی از خشکی، چو بانگ موج به گوشش رسد ز بحر زلال. چرا ز سید نپرد به سوی سلطان باز، چو بشنود خبر ارجعی ز طبل و دوال. برم سراغ نکته سوم. سومین نکته‌ای که راجع به کرم خداوند خدمت شما دوستان عزیزم عرض می کنم، راجع به آسان بودن کارها با خداونده. دوستان خیلی به نظرم نکته مهم و عمیقیه. انسان کریم کسیه که کار کردن با او آسونه. انسان کریم از لجبازی ها، از سختگیری های بی خود، از غر زدن ها، از تنگ گرفتن ها به کلی دوره. با انسان کریم به راحتی میشه معامله کرد، با انسان کریم به راحتی میشه ارتباط برقرار کرد. شما دیدید انسانهایی هستن حق شما رو که میخوان به شما بدن انقدر منت سر شما میذارن، انقدر اذیتتون میکنن، انقدر شما رو میارن و میبرن و انقدر غر میزنن که شما عطاشون رو به لقاشون میبخشید. اما کسانی هم هستن که اصلا نیاز به توضیح دادن ندارید، نیاز به شرح و تفسیر ندارید. به محض اینکه شما رو ببینن به سرعت به نیاز شما واقف میشن و بدون هیچ گونه عذر و بهانه‌ای در نهایت آسانی و سادگی مشکل شما رو حل میکنن. این ویژگی انسان کریمه. کریم بر دیگران سخت نمیگیره، البته بر خودش سخت میگیره که دست از پا خطا نکنه، که کار ناروایی انجام نده، ولی در ارتباطاتش با دیگران به شدت آسان گیره. خداوند هم چنینه. چون کریمه، بهره‌جو نیست، سود طلب نیست، بی نیاز و کامله، بی توقع و بی علت میبخشه، طبیعتاً خوش معامله و آسان گیره. دوستان در دعای کمیل یک صفتی برای خداوند اومده که خیلی صفت دلنشینیه. من از دوستانی که خیلی سخت میگیرن بر خودشون و اطرافیانشون، اذیت میکنن اطرافیانشون رو، خواهش میکنم که به محتویات این صفت توجه کنن. صفت یا سری الرضا. سری الرضا یعنی کسی که زود دلش در میاد، کسی که زود راضی میشه، کسی که زود میبخشه. کسی که شرط زیادی نمیذاره، کسی که بهانه علکی نمیاره، سریع الرضا. از شما خواهش میکنم در این تعبیر درخشان واقعا بنگرید، و همونطور که خداوند کریم و سریع الرضا، ما هم بکوشیم که سریع الرضا باشیم و کریم باشیم، جوری باشه که انسانها از کار کردن با ما احساس خوشایندی داشته باشند، از بودن در کنار ما حس راحتی و آرامش بگیرن. انسان کریم برای بخشودن، برای بخشیدن، برای رابطه برقرار کردن شرایط سخت و دشوار قرار نمیده. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. دوستان خیلی این جمله رو تکرار کنید، واقعا مثل یک جمله مقدس، مثل یک ذکر، این جمله رو مرتب تکرار کنیم هممون. با کریمان کارها دشوار نیست. آقای دکتر عبدالکریم سروش در قمار عاشقانه درباره جمله با کریمان کارها دشوار نیست اینطور نوشتن: این سخن که با کریمان کارها دشوار نیست، چون یک سبوی کوچک دریای بزرگ جهانبینی، فلسفه و تجربه عرفانی و فهم دینی مولوی را یک جا در خود جا داده است. این جمله مثل یک سبویی است که اقیانوس اندیشه و عرفان مولانا توش ریخته شده. بعد دکتر سروش میگه من در ادبیات فارسی نظیری برای این نیم بیت نمیشناسم. کریم یعنی کسی که میبخشد بی آن که توقع پاداشی و ستایشی داشته باشد، یا بخششش معلول چنان انگیزه‌ای باشد. لذا کرم وصف خداست و در آن واحد هم دلنگیز است و هم حراس‌انگیز، چون تعهد میاره. چرا که بی قاعده و بی علت و بی رشوت است. به علاوه کرم فوق عدل است و بر بخشش بلا استحقاق دلالت میکند و کریمانه بودن نه عادلانه بودن خلقت را توضیح میدهد و بسی معانی دیگر. عشق که مهمترین شیوه سلوکی مولاناست، یک عمل کریمانه است و پاکبازی عاشقانه عین کرم و فتوت است. از شخص کریم و عاشق خوشرفتارتر و خوشمعامله تر یافت نمی شود. قمار عاشقانه صفحه 33. دوستان با کریمان کار کردن آسونه. کریمان اهل سختگیری های بیجا نیستن. اینجا قطعا ممکنه که این جملات یک سری در واقع پیامدهای منفی هم داشته باشن. من در ادامه حتما راجع به این خواهم گفت که آدم کریم کسی نیست که همجوری علکی و بیدلیل به دیگران لطف میکنه، به خاطر اینکه لطف علکی و بی حساب و کتاب برای کریم کرمه و کماله، ولی برای گیرنده اون ممکنه آسیب داشته باشه. بنابراین ما باید به این موضوع توجه کنیم. اول خوبه که بفهمیم علل سختگیری کدوما هستن. من گمان میکنم که چند تا علت برای سختگیری بی دلیل و بیهوده میشه برشمرد. یکی ترس. انسانهایی که ترس و نگرانی دارن اینها سختگیر میشن و خودشون هم نمیدونن علت اصلی سختگیری های اونها نگرانی ها و بی اعتمادی های اونهاست. دوست من بارهایی رو گفتم، شجاع کسی نیست که به دل شیر میره، به دل یک جنگل میزنه، دست تو دهن شیر میکنه. شجاع کسیه که میتونه به دیگران اعتماد کنه، و اعتماد کردن به دیگری، اعتماد کردن به همسر، اعتماد کردن به بچه، اعتماد کردن به کارمند، اعتماد کردن به دوست، واقعا دل شیر میخواد. انسان باید از همه ترسها و نگرانیها رهایی پیدا کرده باشه تا بتونه اعتماد بکنه. انسان ترسو چون اعتماد نمیتونه بکنه، سخت گیری ها و احتیاط های بیفایده داره. و دوم طمعه. طمع هم باعث میشه که انسان سخت گیر بشه. ولی وقتی که ما آتش در خرمن طمع میزنیم و بیغرض میبخشیم، طبیعتا ما دیگه سخت گیر نمیشیم. و سوم خودخواهیه. این هم باعث میشه که انسان ها نتونن در واقع آسان گیر باشن. خودخواهی باعث سخت گیری میشه. و چهارم این که ممکنه شخص واقعا رذیلتمند نباشه، بیمار باشه. من در چند سخنرانی راجع به روان رنجوری علتهای این موضوع رو بر اساس تئوری روان رنجوری دکتر آنو بررسی کردم و واقعا به اون موضوع ایمان دارم. بچه هایی که عشق مشروط از پدر و مادر دریافت می کنن، یعنی پدر و مادر برای هر کاری که می خوان برای بچه انجام بدن شرط می زارن، این بچه ها در آینده که بزرگ میشن نمیتونن کریمانه آسانگیر باشن. اونها هم در آینده با هر کسی که کار کنن با شرط ها و سختگیری های خودشون او رو به زحمت میندازن و اذیت میکنن. اینجور کسانی باید حتما درمان بشن. به هر حال اگر ما آدم سختگیری هستیم باید بگردیم و بفهمیم علت سختگیری های بی جای ما چیه و اون رو پیدا که کردیم آسانگیر باشیم، به طوری که انسان ها در کنار ما بتونن با آرامش کامل کار بکنن و از خشم ما، از کنترلگری ما، از حس تملک ما، از نظارت‌های بیهوده ما، از فضولی‌های ما احساس در امان بودن داشته باشن. و نکته بعدی که راجع به آسانگیری میگم اینه که به هیچ وجه آسانگیری به معنی سنبل کردن و سرهمبندی کردن و ماستمالی کردن نیست. به هیچ وجه انسان کریم چون دیگران رو دوست داره همیشه کارش رو در نهایت دقت و در نهایت محکمکاری انجام میده. به هیچ وجه سرهمبندی نمی کنه. سرهمبندی نکردن مسئله ایست و بیهوده بر دیگران سختگیری نکردن مسئله دیگری است. یکی از علتهایی که افرادی سختگیر میشن بیهوده اینه که اونها گمان میکنن دارن دقت میکنن توی کار. ما مجبور نیستیم بین دقیق بودن و خشک مغز بودن یکیش رو انتخاب کنیم. نه، ما میتونیم دقیق باشیم در نهایت درجه و در این حال هم آسانگیر باشیم بر کسانی که داریم با اونها کار میکنیم. این دوتا رو میشه با هم جمع کرد. به تعبیر زیبای استفان کاوی، قاطع بودن و مهربان بودن با هم دیگه جمع میشن. بنابراین غرض از آسانگیر بودن انسان کریم این نیست که او کارهاشو سرهمبندی میکنه، بی دقت و بی احتیاط انجام میده به نام این که من آسانگیرم. نه، او بر دیگران بیهوده سخت نمیگیره، ولی هر کاری که بخواد انجام بده حتی ساده ترین کار دنیا هم باشه نهایت دقت رو به کار میگیره تا اون کار رو به درستی تمام انجام بده. به هر حال دشوار نبودن کار با کریمان از جمله با خداوند از آن روز که این جور کسان یعنی افراد کریم در ارتباط با افراد رفتار شریفانه دارن، یعنی نواقص و بدیها و زشتیهای افراد رو نادیده می انگارن، عطاها و بخششهای بسیاری هم در حق اونها انجام میدن. به همین خاطر بودن در کنار اونها نه تنها غیر ممکن و دشوار نیست بلکه آسان و مطلوب و دلنشینه. این جمله رو دوباره تکرار می‌کنیم: با کریمان کارها دشوار نیست. برم سراغ چهارمین نکته. چهارمین نکته که در ادامه نکته قبلی و در تصحیح و تکمیل نکته قبلی باید بهش اشاره کنم اینه که انسان کریم مصلحت دیگران رو بر منفعت اونها ترجیح میده. اینی که گفتم انسان کریم بی غرض میبخشه و آسانگیره ممکنه معناشو این بگیرن افرادی که شخص کریم با هر کس باشه دل او هر چیزی رو که بخواد براش فراهم میکنه. اصلا اینجوری نیست. شخص کریم چه بسا برای مصلحت طرف مقابل خودش در دورنج لازمی رو هم به او وارد کنه، منفعتی رو هم از او دریغ بکنه. بنابراین وقتی که ما میگیم خدا کریم و رحیم و لطیفه معناش این نیست که او همواره مطابق میل ما رفتار میکنه. نه، دقیقا برعکس. خداوند به اقتضای کرم و لطفش در بسیاری از اوقات دقیقا به قصد تأمین مصالح و منافع ما لذتهای ما رو نادیده میگیره. خداوند بر اثر کرم و لطف و رحمتش همواره منافع ما رو در نظر بگیره و مصالح ما رو، نه لذات ما و خوشایندهای ما رو. برای نمونه او همه دعاهای ما رو مستجاب نمی کنه. اگرچه او هیچ دعایی رو بی پاسخ نمیذاره، ولی چه بسا ما آنگونه که خواستیم دعای ما رو مستجاب نمی کنه، به خاطر اینکه استجابت اون دعا همان و زیانی بزرگ برای ما همان. گفت ای موسی بیاموزش که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا. دوستان یقین پیدا کنید که دعا رد نمیشه، حتما پاسخ میگیره، اما ممکنه پاسخش اونجوری که شما میخواید نباشه. شما دعا میکنید خداوند همسر خوبی نصیبتون کنه و این مستجاب نشه، ولی از اون ور مثلا خداوند یک گشایش معنوی خیلی عظیم برای شما فراهم بیاره. شخص دعا میکنه که پولی به او برسه و این مستجاب نشه، ولی در مقابلش یک رابطه عاطفی انسانی عمیق نصیب او بشه. شخص دعای خاصی میکنه و در مقابلش کمال خاصی دریافت میکنه. شک نکنیم که دعا کردن همان و استجابت همان، اما این که استجابت دعا آنگونه که ما میخواهیم هست یا نه، این دیگه به ما ربطی نداره. اون به کسی ربط داره که بر همه منافع و مساله کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت ما اشراف داره. به همین خاطره که مولانا میگه که خداوند افتضای کرمش اینه که چه بسا خلاف میل ما رفتار کنه و برای مصلحت ما و منفعت ما درد و رنجی به ما برسونه. از کرم دان این که میترساندت تا به ملک ایمنی بنشاندت. ترسی به ما وارد میکنه تا از طریق این ترس ما رو به امنیت برسونه. مولانا داستانی آورده، میگه یک آقای یه ماری گرفته بود و داشت اینو میبرد. یک دزدی این مار رو از او گرفت و دزدید و فرار کرد و رفت. این مارگیر خیلی ناراحت شد، هی دعا میکرد، میگفت خدایا مار منو از او پس بگیر، مار منو به من پس بده. اتفاقا دنبال اون دزد داشت میرفت، مار اون رو نیش زد، دزد مرد و اون مار فرار کرد و رفت. و وقتی که این مارگیر به بالای سر دزد مار رسید و دید که مار او رو در واقع کشته، شروع کرد به دعا کردن و گفت که چه بسا اگر دعای من مستجاب میشد و من این مار رو میگرفتم، الان من به جای این شخص مرده بودم. بنابراین مولانا میگه که شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. از همینجا به نکته پنجم میرسیم و اون همینه که خداوند برای تربیت کردن انسانها چه بسا از رنج و سختی و درد کمک میگیره. به خاطر این که انسانها غالبا در پی شادیها و لذات آنی هن. اما خدا چون به مصالح بلند مدت انسانها توجه میکنه، چه بسا لذات آنی اونها رو نادیده میگیره و پاره‌ای درد و رنج ها برای اونها پیش میاره. درد و رنج هایی که ما خودمون با جهل و خودخواهی و وابستگی و خطاهامون برای خودمون فراهم میاریم، اونا رو نمیگیم، اونا به هیچ وجه ربطی به خداوند ندارن. اما دردها و رنجهایی که لازمه ساختار ویژه جهانن، یا لازمه ساختار زندگی اجتماعین، یا لازمه ساختار روحی روانی و جسمی انسانن، اینها فلسفه عمیقی دارن و به نظر مولانا خداوند از طریق این رنجها ما رو تربیت میکنه، خودخواهیها و غرورهای ما رو در هم میشکنه و از طغیان و سرکشی ما جلوگیری میکنه. خداوند چون بندگانش رو عاشقانه دوست داره، کار او حتی در لباس رنج و قهر به سود آدمیه. به همین خاطره که مولانا رنجها رو هدیه خدا میدونه و عاشق رنجهاست. به نظر او رنجها ناشی از قهر الهی هن و قهر الهی در حقیقت لطف پنهان خداست، لطف خفی خداست. در همون داستان اول مثنوی مولانا میگه که گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. خداوند لطف مطلقه، دلیلی نداره که بخواد ما رو آزار بده. بنابراین اگر رنجی در زندگی برای ما پیش میاره، باید بدونیم که اون رنج سودش متوجه ماست. همونجوری که بچه از آمپول میترسه و گریه میکنه و مادر در همون موقع که بچه داره از آمپول رنج میبره و گریه میکنه، مادر خوشحاله به خاطر اینکه سلامت بچه رو در این درد میدونه، خداوند هم در واقع با رنجها برای ما برکت و طهارت و رشد به ارمغان میاره. بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. یه داستانی مولانا در مثنوی داره، داستان نمکی نیست، اینا رو لطفا نمادین در نظر بگیریم دیگه، خیلی دنبال رمزگشایی از همه اجزای این قصه ها نباشیم. میگه وقتی که خداوند میخواست انسان رو بیافرینه، قرار بود که انسان رو از روح خودش و خاک بیافرینه. بنابراین جبرئیل رو فرستاد و گفت برو یک مشت از خاک زمین بیار، میخوام کالبد انسان رو درست کنم. جبرئیل اومد میخواست از زمین یه مشت خاک برداره، زمین فهمید و از جبرئیل پرسید میخوای چه کار کنی؟ گفت میخوام از تو ببرم یه مقداری تا خداوند کالبد یک موجودی رو به نام انسان باش درست کنه. خاک شور میدونست انسان چه موجود شگفت‌آوریه. شروع کرد به گریه بزاری، گفت این موجود خیلی خطرناکه، این ظلم میکنه، این جور میکنه، این خیلی جنایتکاره، من نمیخوام هیچ بخشی از من توی وجود این آدم، این موجود باشه، لطف کن از من خاک نگیر و برو. به قدری گریه بزاری کرد تا دل جبرئیل سوخت و نتونست از خاک زمین برداره. رفت پیش خدا و گفت خدایا نتونستم، دلم سوخت. خداوند اسرافیل رو فرستاد. همون شبیه همون مکالمه بین اسرافیل و زمین اتفاق افتاد و بیچاره اسرافیل دست از پا درازتر برگشت. میکائیل اومد، او هم به همین ترتیب، تا اینکه عزرائیل اومد و هر چه زمین گریه وزاری کرد دیگه به خرج عزرائیل نرفت و عزرائیل از زمین یه مشتی خاک برداشت. و بعد در ضمن این داستان مولانا به این موضوع اشاره میکنه که گاهی مشفقانه سیلی بر صورت یک یتیم یا یک بچه نواختن، مشفقانه، بسیار بهتر از نوازش نابجای اوست، به خاطر اینکه اون سیلی دلسوزانه متعادل ضامن رشد و پیشرفت و پرورش اون بچه است، ولی اون نوازش نابجا آینده بچه رو تباه میکنه. از این رو در دل آن سیلی قهرامیز نوازشی شوق‌انگیز نهفته است. مربیان راستین به ناگزیر درشتی و نرمی رو با هم در می آمیزن. اون مربی که سرتاپا لطفه راهی به دهی نمی بره و در کار تربیت توفیقی پیدا نمی کنه. خداوند هم مربی کریمی است. بنابراین برای پرورش انسان ناچار گاهی از قهر و رنج و درد کمک میگیره، اما این قهرها و دردها و رنجها حامل والاترین پیام شفقت و مهربانی خدان. خداوند به شیوه های مختلفی ما رو تربیت میکنه، همونطور که رایزان یعنی مربیان اسب گاهی هم از شلاق و فریاد استفاده میکنن، خدا هم گاهی از طریق رنج و تهدید و وعید ما رو تربیت میکنه، ولی باید بدونیم که او کریمه و رحیمه و لطیفه و در پشت تمام این رنجها لطف و مهر وجود داره. تعال خداوند برای تعالی ماست. از زبان عزرائیل خطاب به زمین: دل همی سوزد مرا بر لابعت، سینه ام پرخون شد از شورابعت، نیستم بی رحم بل زان هر سپاک، رحم بیش استم ز درد دردناک، گر تپانچه میزنم من بر یتیم، تپانچه یعنی سیلی، ور دهد حلوا به دستش آن حلیم، این تپانچه خوشتر از حلوای او، ور شود قره به حلوا وای او، بر نفیر تو جگر می سوزدم، لیک حق لطفی همی آموزدم، لطف مخفی در میان قهرها. جمله بسیار درخشانی است. لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بیبها، قهر حق بهتر ز صد حلم من است، من کردن جان ز حق جان کندن است، بدترین قهرش به از حلم دو کون، نعم رب العالمین و نعم اون، لطفهای مزمر اندر قهر او، جان سپردن جان فزاید بهر او، هین رها کن بدگمانی و زلال، سر قدم کن چون که فرمودت تعال. تعال یادتونه یعنی بیا. آن تعال او تعالی ها دهد، مستی و جفت و نهالی ها دهد. و در دو بیت خیلی زیبایی که براتون میخونم مولانا میگه ما انسان ها مثل یک آلوی ترشیم و خداوند از طریق تعالوی، تعالو یعنی بیایید که به ما میگه، میخواد این آلوی ترش رو دعوت کنه تا او رو شیرین و پخته کنه. سوی حق چون بشه تابی، تو چو خورشید بتابی، چو چنان سود بیابی، چه کنی سود و زیان را، هله ای ترش چو آلو، بشنو بانگ تعالو، که گشاده است به دعوت مه جاوی دهان را. دوستان، در هر انسانی، در همه ما نیروی عظیمی برای بدکاری وجود داره که بهش میگیم نفس. نفس اگر به حال خودش رها بشه و شرایط برای پرورشش فراهم باشه، به تدریج نیرومند و نیرومندتر میشه و مهارناپذیر میشه. به نظر مولانا یکی از مهمترین علل وجود رنجها و غمها در این دنیا اینه که خداوند میخواد نفس ما رو به تدریج ضعیف کنه. مولانا در یک تمثیل بسیار زیبایی میگه اگر کسی بر یک پارچه خاکالود، بر یک نمد خاکالود چوب بزنه، هدف چوب او خود پارچه نیست، گرد و خاکیه که در درون اون نمد وجود داره و پنهان شده. به هیچ وجه او با پارچه و با نمد و با لحاف دشمنی نداره. به محض اینکه گرد و خاک از این نمد یا لحاف خارج بشه، شخص دست از چوب زدن به اون بر می‌داره. به همین منوال رنج‌هایی که در زندگی برای ما پیش میان مستقیما نفس ما رو هدف می‌گیرن و غرض اینه که ما از گرد و غبار نفس پاک و پیراسته بشیم. بنابراین یکی از این دلایل وجود رنج‌ها زنگار زدایی از نفس ماست و این عین کرم خداونده، چون اون میدونه که ما با لطف و کرم او از نفس پاک نمیشیم. چیزهایی در وجود ما هستن که اونها نیاز به ضربه دارن تا از ما خارج بشن. دوستان غزلی از دیوان شمس براتون میخونم، فوق العاده است، واقعا بی نظیره، با گوش جان بشنوید. مجوی شادی چون در غم است میل نگار، که در دو پنجه شیری تو ای عزیز شکار. اگرچه دلبر ریزد گلابه بر سر تو، قبول کن تو مران را به جای مشک تتار. درون تو چو یکی دشمنی است پنهانی، به جز جفا نبود هیچ دفع آن سگسار. کسی که بر نمدی چوب زد نبر نمد است، ولی غرض همه تا آن برون شود ز غبار. غبارهاست درون تو از حجاب منی، همی برون نشود آن غبار از یک بار. به هر جفا و به هر زخم اندک اندک آن رود ز چهره دل، گه به خواب و گه بیدار. اگر به خواب گریزی به خواب در بینی، جفای یار و سقطهای آن نکو کردار. تراش چوب نه بهر هلاکت چوب است، برای مصلحتی راست در دل نجار. از این سبب همه شر طریق حق خیر است، که عاقبت بنماید صفاش آخر کار. نگر به پوز که دباغ در پلیدی ها، همی بمالد آن را هزار بار هزار. که تا برون رود از پوست علت پنهان، اگرچه پوست نداند ز اندک و بسیار. دباغ برای اینکه یک پوست حیوان رو به یک پوستین با ارزش تبدیل بکنه، باید اون رو دباغی کنه، و دباغان قدیم برای در واقع دباغی کردن پوست داروهای بسیار تند و تیز و تلخی رو به کار می گرفتن. اگر پوست یک حیوان بخواد به پوستین زیبایی تبدیل بشه و بر تن یک انسان زیبا و والا بنشینه، باید تمام اون مالش ها و ضربه ها و داروها رو تحمل کنه. رنج ها و غم هایی که خداوند برای ما میفرسته، برای نفس ما حکم همون کارها و داروها رو برای پوست دارن. به همین خاطر که مولانا در یک تعبیر زیبایی میگه که رنج های دوست باعث تطهیر شماست، و بعد مولانا در اینجا به شعر معروف حلاج اشاره میکنه که میگه مرا بکشید زیرا مرگ من عین زندگی است. و مولانا چنین این شعر حلاج رو تفسیر میکنه که بلاها و رنجها ما رو پاک میکنن و به ما زندگی حقیقی میبخشن. پوست از دارو بلا کش میشود، چون عدیم طایفی خش میشود. چون عدیم طایفی خش میشود، ور نه تلخ و تیز مالیدی درو، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. آدمی را پوست نامدبوغ دان، از رطوبتها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. ور نمیتانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. و این بیت درخشان که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات. ششمین نکته‌ای که مولانا در باره کرم و لطف خداوند مطرح می‌کنه، بخشش بی حد و مرز گناهکارانه. خداوند به خاطر کرم بی نهایتش خطاهای انسانها رو میبخشه و هیچ جایی برای ناامیدی باقی نمیگذاره. حتی ابلیس که سیاهکارترین موجود در فرهنگ اسلامی با همه خطاها و زشتیهای خودش از این کرم بی نهایت ناامید نیست. این بیت ها از زبان ابلیسه: گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی کردن درهای کرم. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از غش است. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بحر قدر وصل او دانستن است. تا دهد جان را فراقش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. چند روزی که ز پیشم رانده است، میگیم شیطان رجیم، شیطان رانده شده، پنج روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. و باز مولانا در جای دیگه از زبان خدا خطاب گناهکارانی که توبه می کنن و توبه خودشون رو می شکنن می گه: گویدش ردو لعادو کار توست، ای تو اندر توبه و میثاق سوست. لیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر است بر رحمت تنم. ننگرم عهد بدت بدهم خطا، از کرم این دم چو میخوانی مرا. این میل خدا به بخشش گناهکاران باعث شده که مولانا برای او از صفت ظاهرا ناخوشایند لاابالی استفاده کنه. من فردا در این موضوع مفصل صحبت میکنم. این لاابالیگری خدا فقط برای اینه که کسی در ورطه ناامیدی نیفته و در بدترین حالات ممکن هم همچنان روی امید به سوی خداوند بیاره و از او طلب بخشش و آمرزش کنه. به نظر میرسه که این تلقی از خدا ممکنه باعث مسئولیت گریزی و سوء استفاده بشه، ولی همچنان که گفتم این کرم بی نهایت و این لاابالی شگفت‌آور خدا فقط برای اینه که ما دچار ناامیدی نشیم و همواره با تکیه بر کرم خدا آماده تلاش و کوشش باشیم. میوه گر کهنه شود تا هست خام، پخته نبود غوره گویندش به نام. میوه گر کهنه شود تا هست خام، پخته نبود غوره گویندش به نام. گر شود صد ساله آن خام ترش، طفل و غوره است و بر هر تیز هوش. گرچه باشد مو و ریش او سپید، هم در آن طفلی خوف است و امید. که رسم یا نارسیده مانده ام، ای عجب با من کند کرمان کرم. با چنین ناقابلی و دوری، بخشد این غوره مرا انگوری. نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم میگویدم لا تیأسوا. دائما خاقان ما کرده است تو، گوش من را میکشد لا تقنطوا. بعضی ها گفتن این امید بخشترین آیه قرآنه که میگه ای کسانی که بر خودتون ظلم کردید، لا تقنطوا، از رحمت خداوند ناامید نشید. مولانا میگه این خطاب قرآنی گوش ما رو میکشه. گرچه ما از این ناامیدی در گویم، چون سلازت دست اندازان رویم. و بعد مولانا خداوند رو به آب تشبیه میکنه. ما کثیفیم و میگیم خجالت میکشیم داخل آب بریم. اصلا آب برای اینه که ما وقتی کثیفیم بریم توی آب و تمیز بشیم. بنابراین مولانا میگه هر چی که خطا کردید نگید خجالت میکشم به طرف خدا برم، برید به سوی خداوند و او با لطف و کرم خودش شما رو پاک میکنه. تو مرا گویی که از بحر ثواب، غسل ناکرده مرو در حوض آب. از برون حوض غیر خاک نیست، هر که او در حوض ناید پاک نیست. گر نباشد آبها را این کرم، کو پذیرد مر خبث را دم بدم. وای بر مشتاق و بر امید او، حسرتا بر حسرت جاوید او. آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را پذیرد و سلام. در جای دیگه میگه بخشیدن گناهکاران برای کریمان آسونه. بحر کو آبی به هر جو میدهد، هر خسی را بر سر و رو مینهد. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. دوستان وقت گذشته و من باید بحث رو به پایان برسونم، ولی حیفم یاد این چند نکته رو هم نگم و این ابیات رو نخونم. یه غزلی مولانا داره خیلی لطیفه، میگه وقتی که شما یکی از دندوناتون درد میکنه، کاری با اون همه دندونای سالم ندارید، زبان شما تا صبح دور اون دندون سیاه و کرمو میگرده. شما اگر 100 تا بشقاب داشته باشید، یکی از اینا بشکنه، انقدر که نگران اون سبوی شکسته یا بشقاب شکسته اید، خوشحال نیستید که مثلا 99 تا بشقاب سالم دارید. بعد میگه ما هم همینجوریم، خدا به قدری که چشمش به دنبال بدکاران و گناهکارانه، حواسش به آدمای خوب نیست، چون خوبان خوبن. خدا تمام نگرانیش، نعوذ بالله اگر بخوایم تعبیر بکنیم، متوجه انسانهای خطاکار و گناهکاره. دوستان شیخ احمد جام، عارف بزرگ ایرانی که در تربت جام به خاک سپرده شده، یکی از اولین کسانیه که کتاب مستقلی برای امید بخشیدن به گناهکاران نوشته، اسمشو گذاشته روزت المذنبین، یعنی گلستان گناهکاران. در صفحه 143 میگه مادر و پدر مشفق فرزند بی ادب را دوستتر دارند و بیش گرد او برآیند و بر وی شفقت برزند، اگرچه ایشان را از بی ادبی او می زیان دارد، اما همواره در پی او باشند و در پاسبانی او باشند و در مراعات او باشند و از فرزند پارسا و با ادب و نجیب و نیکبخت خود فارغ باشند، اما پیوسته دل ایشان بدان فرزند شوخ بی ادب مشغول باشد و او را بیشتر نوازند و کالا بیشتر دهند و رشوت بیشتر دهند. به جای پدر و مادر بذارید خدا، و به جای فرزند بی ادب بذارید انسان گناهکار. این غزل واقعا نمیدونم با اهل بشارت چه کار خواهد کرد، یعنی به قدری این غزل عمیق و زیباست و تاثیرگذاره که جان آدم رو مست میکنه. چو درد گیرد دندان تو عدو گردد، زبان تو به طبیبی به گرد او گردد. یکی کدو ز کدوها اگر شکست آرد، شکست بند همه گرد آن کدو گردد. ز صد سبو چو سبوی سبوگری برداب، همیشه خاطر او گرد آن سبو گردد. مثال دندان سیاه، مثال کدوی شکسته، سبوی آب برده، این سه مثال یادتون باشه. حالا مولانا خطاب خدا میگه شکستگان توییم ای حبیب، و نیست عجب تو پادشاهی و لطف تو بندجو گردد. به قند لطف تو که این لطف ها غلام ویند، که زهر از او چو شکر خوب و خوب رو گردد. اگر حلاوت لاحول تو به دیو رسد، فرشته خو شود آن دیو و ماه رو گردد. عنایتت گناهی را نظر کند به رضا، چو طاعت آن گناه از دل گناه شو گردد. خداوند چنان در گناه نگاه میکنه که گناه گناه شو میشه، یعنی خود گناه به فضیلتی تبدیل میشه و گناهان رو از وجود دیگران میزدایه. خیلی عجیبه واقعا. لطف تو دیو رو به فرشته تبدیل میکنه. اگر حلاوت لاحول تو به دیو رسد، فرشته خو شود آن دیو و ماه رو گردد. عنایتت گناهی را نظر کند به رضا، چو طاعت آن گناه از دل گناه شو گردد. دوستان ما واقعا اینجوری نیستیم، کسی خطایی میکنه، اینقدر اون خطا رو بر سرش میکوبیم و پدرش رو در میاریم که از هست و نیست ساقطش میکنیم. کرم اینه که ما بتونیم با کیمیای عشق و با کیمیای لطف و مهرمون خطای دیگری رو به خوبی تبدیل کنیم، معصیت او رو به طاعت تبدیل کنیم، اشتباه او رو به درست تبدیل کنیم. پلید پاک شود، مرده زنده، مار عصا، چو خون که در تن آهوس مشک بو گردد. روندهی که سوی بیسویش ره دادی، کجا چو خاطر گمراه سو به سو گردد. به 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 به، تو جان جان جهانی و نام تو عشق است، هر آن که از تو پریافت بر علو گردد. هفتمین ویژگی خداوند کریم و لطیف و رحیم اینه که وفای به عهد میکنه. انسان کریم بدون ضمانت، بدون گارانتی، بدون چه گفته. دوستان من چون تو عمرم از این استفاده کردم نمیدونم کلمات درست گفتم یا نه، بدون همین چیزی که میدونه دیگه، بدون هیچ کدوم از اینا اگر قولی بده ساده حتما به قول خودش عمل میکنه. کسی که قول میده و زیر قول خودش میزنه و ضمانت خودش رو میشکنه، این شخص قطعا کریم نیست. انسان کریم خوشقوله و به وعده های خودش عمل میکنه. به همین خاطر قول ساده یک انسان کریم به شما آرامش میبخشه، شادی میده، در حالی که ضمانت های سنگین یک انسان غیر کریم باز هم آرامش خاطر برای شما فراهم نمیاره. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر، وعده اهل کرم نقد روان، وعده نااهل شد رنج روان. خدا هم کریمه و به وعده های خودش عمل میکنه. چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. از وفای حق تو بسته دیده ای، اذکرو اذکرکمو نشنیده ای. گوش نه اوفو به عهدی گوش دار، تا که اوف عهدکم آید زیار. دوستان این بحث ها خیلی طولانی هست، من به همین هفته اشاره کردم که اقتضای کرم و لطف و رحمت خدا چه مسائلی است، ولی به همین هفته ختم نمیشه. این رشته واقعا سر دراز داره. امیدوارم در آینده بتونیم در باید اینا صحبت کنیم و اگر کسی مایل بود این مسیر رو ادامه بده و بر همین اساس شروع کنه بره جلو و مطمئنن به یک گنج شایگانی میرسه، به رایگان، و میتونه خودش و همه کسانی که در کنار او قرار میگیرن از این استفاده کنن. دوستان بی اغراق میگم به یک رگه طلا رسیدیم. اگر این رگه طلا رو بگیریم و بریم جلو، خیلی توانگر خواهیم شد. ما با گنج کرم، با گنج لطف و با گنج رحمت میتونیم حقیقتاً در واقع چنان توانگری درونی پیدا بکنیم که از تمام جهان و مافیها فارغ باشیم و خودمون رو برتر از دو کون احساس کنیم. من وقتم واقعا تموم شده، ولی حیفم میاد که با یک نکته پایانی سخن رو ختم نکنم. من درباره کرم و لطف و رحمت خدا صحبت کردم. چطور میتونیم از این کرم و لطف و رحمت بهره‌مند بشیم؟ من سه تا راه رو از آثار مولانا به شما عرض میکنم و البته خیلی بیشتر از این سه تاست. از این سه راه میتونیم ما بهره‌های فراوانی از رحمت و کرم و لطف خدا داشته باشیم. از اون طرف همه چی به کماله، از این طرف ما هم باید قدمی برداریم تا بتونیم از این اقیانوس بی پایان استفاده بکنیم. اولین و به نظرم مهمترین راه برای استفاده کردن از کرم بی پایان خدا، نیاز تا روز قیامت نیاز. دوستان لطفاً دقت کنید، مهمترین ابزار در مواجهه با خدا بی ابزاریه، بالاترین دانش در برابر خدا بی دانشیه، والاترین برگ در این راه بی برگیه، و برترین هنر برای بهره‌مند شدن از خدا بی هنریه. بی هنر شو که هنرها همه در بی هنریست. در این راه هیچ سرمایه‌ای مثل نیاز و فروتنی و افتادگی نیست. گفت چون شاه کرم میدان رود، این هر بی آلتی آلت شود. دوستان فوق‌العاده است این مصرع. بی آلتی این آلته، بی ابزاری این ابزاره. ما وقتی که در مقابل خدا میریم و هی مدرک رو میکنیم، هی ابزار رو میکنیم، هی دانش و کمال رو میکنیم، داریم خودمون رو محروم میکنیم، فقط توهیشیم، توهی. به تعبیر زیبای سعدی شیرین سخن، ز دعوی پری زان توهی می روی، توهی آی تا پر معانی شوی. این هر بی آلتی آلت شود، زان که آلت دعوی است و هستی است. کار در بی آلتی و پستی است. کار در چیزی بودن یه تعبیر قدیمیه، امروز از بین رفته. کار در چیزی بودن یعنی اصل ماجرا اونه. کار در بی آلتیه یعنی اصل ماجرا اینه که ما بی ابزار به مواجهه با خدا بریم. یک عارف مسیحی میگه که در قمار بین خدا و انسان، هرقدر که ما بازنده تر باشیم برنده تریم. یعنی هرقدر قدرت باخت ما بیشتر باشه، قدرت برد ما بیشتر میشه. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. کسی که در این درگاه میاد و میگه من فلان عبادت رو دارم، فلان فضیلت رو دارم، فلان هنر رو دارم، فلان کمال رو دارم، فلان دانش رو دارم، این در واقع داره خودش رو محروم میکنه. اینجا فقط باید تهی شد تا پر شد. زن که آلت دعوی است و هستی است، کار در بی آلتی و پستی است. پس گواهی بایدم بر مفلسی، تا مرا رحمی کند در مفلسی. تو گواهی غیر گفتگو و رنگ، وانما تا رحم آرد شاه شنگ. آب هیچ وقت به طرف بلندی ها و قله ها نمیره، آب فقط به طرف زمین های پست، به طرف زمین های نشیب میره. اگر میخوایم از رحمت خدا استفاده کنیم، باید فروتن باشیم، افتاده باشیم و نیازمند باشیم. غرور و خودبینی انسان را از رحمت حق دور میکنه. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا رود. آب رحمت بایدت رو پست شو، وانگهان خور خمر رحمت مست شو. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. یکی از جلوه های نیاز و فروتنی، صادقانه به کاستی ها و نقص های خود اعتراف کردنه و بیهوده خود رو کامل و نیازمند نشان ندادن. داستانی مولانا آورده، میگه یک آقای بود، فقیر بود، از فقر داشت میمرد. یه دنبه گوسفندی پیدا کرد، هر روز صبح سبیلاش رو چرب میکرد، میمد تو جمعیت، تو مردم سبیلای خودش رو تاب میداد که به مردم بگه که من یه غذای چرب و شیری خوردم و ثروتمندم. شکم او از درون نفرینش میکرد و میگفت لعنت بر تو باد با این لاف گزافت که باعث میشه کسی به تو کمک نکنه. اگر این لاف تو نبود، این لاف گزاف و این خودنمایی های تو نبود و ادعاهای تو، یه کسی غذای میداد و سیر میشدی. یک روز گربه دنبه گوسفند رو دزدید و بچه این آقا اومد گفت بابا گربه اون دنبه رو که تو هر روز سبیلتو باش چرب می‌کردی دزدید. و مردم وقتی که فهمیدن او واقعا فقیره و هیچی نداره، به او قضا دادن و او رو سیر کردن. و بعد مولانا از زبان شکم این آقا اینجوری میگه: اشکمش گفتی جواب بیتنین، که عباد الله و کید الکاذبین. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبیل چرب تو برکنده باد. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. منظور من این بیت بود، اگر لاف تو نبود یک کریمی به ما رحم میکرد. در واقع مولانا میخواد بگه خودنمایی و لاف زدن و ادعا ما رو از کرم کریمان و در صدر اونها از کرمهای خداوند محروم میکنه. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. بعد نمودی عیب و کش کم باختی، یک طبیبی داروی او ساختی. دوستان یکم چون ترسم خیلی وقت شما گرفته بشه، نگرانم، واقعا دلم بخواد که همجوری ساعتها این بحثها رو ادامه بدیم. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. بعد مولانا میگه کف اندر کج مخسته محتلم، آنچه داری وا نما و فستقم. بر نگویی ای به خود باری خمش، از نمایش و از دغل خود را مکش. حالا این بیتو بشنوید: لاف واداد کرم ها میکند، لاف کرم رو پس میزنه، ادعا کرم رو بر میگردونه، خودنمایی و غرور و توهم کمال جلو کرم رو میگیره. لاف واداد کرمها می کند، شاخ رحمت را زبون بر می کند. آن شکم خصم سبیل او شده، دست پنهان در دعا اندر زده. کی خدا رسوا کن این لاف لعام، تا بجنبد سوی ما رحم کرام. خدا هم خیرها و برکتها رو به ما نشون میده تا ما به طمع و امید اون خیرها به حرکت و تکاپو در بیاییم. خدا اولیاء خودش هم به ما نشون میده تا طمع ما رو تحریک کنه و ما به طرف او بریم. دیدن نعمتها و موهبتها ما رو به حالت زاری و تضرع میکشونه و همین باعث میشه که ما از رحمت خدا برخوردار بشیم. دوستان مادر که بچه او گرسنه خوابیده، نوزاد او، و در سینه او شیر موج میزنه، برای که بچه رو بیدار کنه تا بچه شیر بخوره، میاد آروم آروم با دستان لطیف خودش دماغ نوزاد رو نوازش میکنه تا یواش یواش نوزاد بیدار بشه و بعد مادر به او شیر بده. مولانا میگه که ما هم از نیازهای واقعی خودمون ناآگاهیم. خدا با نشون دادن خیرها و نیکیها ما رو برمی انگیزه و به نیاز میکشونه. من کریمم نان نمایم بنده را، تا بگریاند طمع آن زنده را. بینی طفلی بمالد مادری، تا شود بیدار واجوید خوری. کان گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان می خلد از بهر در. کنت کنزا رحمتا مخفیتا، فابتعثت امتا مهدیتا. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریس از بحر رحمت موج خواست. ولی اون چیزی که مانع برخورداری از این کرم بی نهایت میشه، زیرکی، دانایی بیهوده، لاف گزاف، خودنمایی و غروره. کسانی که به علوم و آگاهی های خودشون فریفتن و خودشون رو مستقل و بی نیاز میدونن، از صراط مستقیم نیاز دور میافتند و خودشون از رحمت خدا محروم میکنند. علم تیراندازیش آمد حجیب، وان مراد او را بوده حاضر بجیب. ای بسا علم و زکاوات و فتن، گشته رهرو را چغول و راهزن. بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تا ز شر فیلسوفی میرهند. واقعا با فلسفه کار نداره دوستان، من یه روز اینو توضیح میدم. منظور او علمی است که غرور میاره و ما رو از نیاز دور میکنه. بیت بعدی رو بشنوید. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. این بیت رو خیلی روش تأمل کنید. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. زیرکی دان دام برد و طمع و گاز، تا چه خواهد زیرکی را پاک باز. زیرکان با صنعتی قانع شده، ابلهان از سون در صانع شده. پس دوستان، اولین و مهمترین شرط بهره‌مندی از کرم و رحمت و لطف بی‌پایان خدا نیازه. حافظم میگه زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. اینا واقعا رازهای سلوک معنوی هستند که مولانا و حافظ با ما در میون میذارن. دومین راه برای رسیدن به کرم و لطف خدا و بهره‌مند شدن از اون، اعتماد کردنه. اعتماد کردن نشانش کنار گذاشتن حرص و بخل و بدگمانی و حسادته. انسان برای اینکه اعتماد کنه باید موهبت‌های بی‌پایان هستی رو ببینه. وقتی که ما می‌فهمیم این زمین عزیز ما، منظومه شمسی عزیز و نازنین ما، میلیاردها ساله که این همه موجود رو داره روزی میده و خداوند داره تمام این موجودات رو بهشون رزق میده، ما از این کمبودهای ذهنی، از این حقارتها و تنگ نظریها نجات پیدا میکنیم. مورچه‌ای رو در نظر بگیرید، کنار خرمن گندم یه دونه گندم به دست گرفته و با همه وجود میلرزه به خاطر اون یه دونه گندم. اگر کله این مورچه رو برگردونید، خرمن گندم رو ببینه، دیگه اینقدر به خاطر اون یه دونه گندم نمیترسه و نمیلرزه. دوستان، این که ما اینقدر حریصانه به اموالمون میچسبیم، اینقدر خسیسانه به آنچه که داریم میچسبیم، بخشیدن و عطا کردن برای ما سخته، به خاطر اینه که ما ذهنیت کمبود داریم. اگر ما ذهنیت فراوانی داشتیم و می فهمیدیم واقعا رزقهای خدا و موهبتهای خدا بیپایانن، ما اقیانوسوار می بخشیدیم و یقین داشتیم هزاران برابر بیشتر وارد وجود ما میشه. بنابراین اعتماد می کردیم. انسانی که اعتماد کنه موهبت رو دریافت می کنه. به تعبیر خیلی درخشان اکارت توله، فوران موهبت و برکت از درون به بیرون باعث فوران برکت از بیرون به درون میشه. ما اول باید تجربه کنیم. تجربه کردن این راه را ثقات. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. به تعبیر قرآن از آسمان برای قوم موسی خوشمزه ترین غذاها می اومد. اونا شروع کردن به احتکار، شروع کردن به جمع کردن، شروع کردن به تنگ نظری. مائده از آسمان در می رسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتن کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی چان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و حسابری کفر باشد پیش خان مهتری. زنگ دارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. حرص و بدگمانی و حسادت و اعتماد نکردن به رحمت خدا در رحمت و کرم رو میبنده. با آخرین نکته بحث رو به پایان میرسونم. سومین راه برای بهره‌مند شدن از کرم و رحمت و لطف خدا، مهر ورزیدن خالصانه به انسان هاست. من دوستان بعد از واقعا 30-40 سال مطالعه مکرر میراث عرفانی سراسر دنیا در حد توانم و ملاقات با انسانهای خیلی بزرگ و خوندن کتابهای درجه اول و تأملات شخصی، بر این باورم که نزدیکترین و امنترین و پهناورترین و قابل اعتمادترین راه برای بهره‌مند شدن از رحمت خدا، بی‌دریغ رحمت ورزیدن به خلقه. هیچ چیزی مثل مهر ورزیدن به انسانها انسان رو دریادل و گشاده دل نمی کنه و مرزهای من انسان رو گسترش نمی ده و زمینه رو برای برخورداری از رحمت خدا فراهم نمیاره. شبیه ترین انسانها به خدا مهربان ترین و بخشنده ترین و نیکوکار ترین انسانها هستن. این نکته رو واقعا باید شرح و بحث بدیم، ولی دیگه نمیخوام وقت شریفتون رو بیشتر بگیرم. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. بر خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. خوش به حال دلی که کباب باشه برای خداوند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. این بیت رو لطفا توجه کنید. اشک خواهی رحم کن بر اشک بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. من با همین جمله حرف خودم رو به پایان میرسونم. رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. دوستان بحث رو به پایان میرسونم. خیلی بحث ناقص بود، میدونم واقعا این بحث چندین جلسه زمان میخواست، ولی در حد 2 جلسه من فقط خواستم لبی از این شراب طهور تر کنیم هممون، به این امید که انشاءالله در بین شما پاکان و انسانهای شریفی باشن که همه همینجوری گام در این راه بگذارن و به برکت دعای اونها و از نفس گرم اونها، من دور افتاده هم برکتی و رحمتی دریافت کنم و از این همه ظلمت و تاریکی رهایی پیدا بکنم. امیدوارم که سرتاپ های وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه.